شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من همیشه تابش قلبم کم نشده مثل قبله. اصلا باور نمی کنم که تونستم با شما تماس بگیرم.
دختر. نه صبر کن، اول صبر کن. اگر تو تپش قلبت یه زوری کم بشه یا کم بشه که خب خطرناکه. من خوشحالم قلبت خوب میتپه. چه خبر از عزیز؟
اون اصلا از خوشحالی آقای دکتر.
لطف داری عزیز جانم.
فقط آقای دکتر صدای شما یکم خوب واضح نیست
آنچنان.
صدای من واضحه؟
ما یه مشکلی دیروز امروز داشتیم، حالا امیدوارم. من صدای تو رو خوب دارم عزیز و منم کوشش کنم بلندتر صحبت کنم، امیدوارم بتونیم صدای بهتری داشته باشیم. بگو عزیز.
الو
جانم.
آقای دکتر من بذاریم یکی دسته ببخشید.
میخواستم
یه خلاصه از زندگی خودم بگم. من 22 سالمه، بعد یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، تقریبا 7 سال کوچیک‌تر از خودم، 7-6 سال. بعد کلن خانواده ما یه تیپ خانواده استراب و استرسی هستن، یعنی مخصوصا مامان من خیلی استراب داره، استرس داره واسه همه چی، مثلا ناراضیه. کلن تیپ شخصیتی استرابی رو اونجوری که خوندم فکر میکنم اون مدلی میشن که از همه چی احساس نارضایتی میکنن، اصلا هیچی مثلا راضی نیستن تا اون هم. بعد اونجوری هم که هست مشخصه نسبتاً تو خانواده متعادلی نیستیم، یعنی چطور بگم، بیشتر از بچگی کنترل شدیم، یعنی سخت گرفته شده، زیادم آنچنان سخت گرفته نشده. ولی خب
من میشنوم تون عزیز. ببینید خیلی مشخص است که وقتی که توی خانواده ای، وقتی که آدم ها مضطرب و نگرانن، معمولا اگر بتونن و امکانش رو داشته باشن میخوان دیگران رو کنترل کنن، میخوان بکن و نکن و باید و نباید بگن تا هم آروم بگیرن، هم به حساب خودشون حوادث و اتفاقات به نوع و گونه ای باشه که اونا فکر میکنن درسته. خب خیلی طبیعی عزیز. خب
بله اونجور که، ولی خب پدرم نسبت به مادرم بهتره، یعنی خانواده‌ای که مثلا پدرم از اونجا میاد یه خانواده مثلا نسبتاً آرومه، ولی خانواده مادرم از یه خانواده اومده که مثلا پدرشون دو تا زن داشت، هر دو مثلا یه جا زندگی میکردن، اونقدر تو اون خانواده همچنین مثلا دعوا و مرافع هرچی اینا مثلا مسائل بود، خب بکنم طبیعی همچین ضربه هایی بهشون بخوره تو بچگی یا حالا هرچی. ولی خب الان به نظرم به ما هم چی میگن ضربه هایی وارد شده متقابلا. بعد آقای دکتر دارم اصلا مطلب که من گفتم اولا 22 سالمه، من هنوز استرس دارم،
نمیتونم. حالا تو ببین عزیز، به من بگو الان چه چیزی تو زندگی تو رو اذیت میکنه، برای تو موضوع و مسئله و مشکله. بیا راجبه اونا، من متوجه موضوع و یا شرایط خانوادگی شدم. خب حالا چه خبر است الان در زندگی تو؟
من الان یه رشته رو دارم میخونم، یعنی سال آخرشم، ولی هنوز تموم نکردم. یعنی ریاضی خوندم ولی چون زیاد علاقه نداشتم از روی ناآگاهی بود انتخاب رشتم. بعد خب تو رشتم زیاد موفق نیستم، بعد نسبت به اون مثلا شاید ضربه هایی که خوردم از خانواده هم، همه مثلا کارهایی رو که میخوام شروع کنم نصفه، مثلا دیگه نصفه میذارم ادامه نمیدم. حالا جدا از اونها، آره مشکل اساسی من اینجا بیشتر شد که خب حالا بذاری اونو بگم که قبل از اون خب مامان و پدر من خیلی منو مثلا شاید خواستن کنترل کنن، هی قانون های شاید بیجا مثلا تو خانواده باشه، مثلا این فصل باید خونه باشی، فلان جا نباید بری. بعد طبیعتا منم چی میگم، خب اون کنترلایی که داشتن، اون کارهایی رو که خودم میدونستم اشتباه نیست، تا حدودی شاید دروغ میگفتم بهشون. بعد حالا الان مثلا اعتمادشون نسبت به من کم شده، اون یه جا. بعد مشکلای خانوادهی که داریم اونم یه جا. کلن زیاد الان باهاشون اونجوری مثلا صمیمی نیستم اونجوری که باید باشه. کلن از اول سیستم خانواده ما این بود که با هم دوست نبودیم دیگه، فکر کنم خودتونم متوجه شدید.
آره ببین عزیزم، وقتی که توی محیطی استراب و ترسه و کنترل هست، آدم ها پنهان میکنن، آدم ها دروغ میگن، آدم ها یه جور دیگه وانمود میکنن، ارتباطات سطحیه. قبل از این که آدم فکر کنه واقعیت رو بگه، خواستش رو بگه، احتیاجش رو بگه، باید فکر کنه که چی درسته و چگونه باید حرف بزنه. خب اونو متوجه هستم عزیز، به هر حال خب چنین اوضاع. ولی الان تو چه چیزی تو رو الان اذیت میکنه؟ خب به تو اعتماد ندارن، مادام که تغییر و تأثیر خاصی در زندگی تو به وجود نمیاره اونقدر مهم نیست دیگه. خب ندارن نداشته باشه.
بله تغییر چرا؟ قبل از این که آگاهی مثلا روانشناسی داشته باشم، مثلا بعضی چیزایی رو که مهم نیست و بدونم، مهم بود و بدونم، خیلی مثلا اذیت می شدم از این لحاظ. شاید خب فشار خانوادگی خیلی زیاد بود، چون همیشه مثلا یه به علت نارضایتی مامانم شاید خیلی مثلا دعوا داشته باشیم، تنش بود تو خونمون، هم من هم مثلا برادر کوچیکترم اذیت شدم. حالا موضوع از اینجا بیشتر شد، تنش ها از این قسمت بیشتر شد که من یه سال تقریبا با یه آقایی آشنا شدم. بعد من خودم از اول اونجوری مثلا تو ذهنیت داشتم که خب اگه یه شرایطی شد، بعد منم احساس آمادگی کردم، خب ازدواج میکنم. این یعنی این ذهنیت رو من داشتم از قبل، ولی اصلا همچین نبود که تو خانواده ما مطرح بشه، مثلا یا پدرم کامل مطرح کنه. بعد ماجرا از اینجا شد، من یه سال تقریبا یه سال بیشتر با یه آقای آشنا شدم. من سه چهار ماه بعد این آشنایی آقا که برگشت گفت، آقا به من گفت که من قصد ازدواج دارم و به مامانم گفتم و قرار خواستگاری بیام از این مسائل. من به مادرم مطرح کردم، مادرم اول یه خورده مخالفت کرد، نه نمیشه.
اون آقا چند سالشه؟
جانم؟
اون آقا چند سالشه؟ چی خونده؟ چه میکنه؟
بله آقا تقریبا 10 سال از من بزرگتر آقای دکتر، ولی خودم میدونم که زیاد زواید بزرگ باشه، ولی میدونی من احساس میکنم خودم چطور میشه، سن فکریم خیلی بیشتره، چون همیشه اون ذهنیت رو داشتن که نمیتونم با یه مثلا خیلی کوچیکتر.
نه متوجه هستم. نه چی خونه؟ میفهمم مد عزیز، چی خونده این آقا و چه میکنه؟
بله آقا عمران خونده، و الان یه کار شغل آزاد دارم.
ولی از رشته تحصیلیش استفاده نمی کنه؟
نه چون تو ایران فکر نکنم آنچنان، بیشتر اومدن که مثلا رشته های مهندسی رو انتخاب میکنم، بعدا بیشتر از خیلی باید شرایط شور باشه که بره تو یکی تو رشته تحصیلی خود.
نه متوجه. نه ببین عزیزم، اینقدر حالت دفاعی به خودت نگیر، همه رو توضیح بده. فهمیدم، به من بگو وضع مالیش چطوره با کاری که میکنه و چه کاری میکنه در بازار.
آقای دوستان، وضع مالیش خوبه، نمیتونم بگم خیلی خوبه ولی متوسط خوبه، شاید ماهی 5-6 میلیونی درآمدش باشه.
خب وقت چه میکنه؟ نوع کارش چیه؟
نه کارش تولیدی قطعات خودرو. آقای
دوست، آکه به من بگو علت مخالفت مادرت چی بود؟
اولا اینجوری مخالفت کردن که تو سنت کمه، تو بچه ای، چیزی نمیفهمی. بعد همیشه ذاتا این تکه کلام خونه ما هستا که تو بچه ای چی نمیفهمی، بذار ما عمل کنیم، بذار ما تصمیم بگیریم. بعد یکی هم که چی بگم، بعدنا گفتن که نه نمیشه الان، خیلی بچه ای تو نه همین حرفا دوباره نمیفهمی. بعد من اینا رو تقریبا 5-6 ماه بعدش با پدرم مطرح کردم که دیگه مسئله جدی تر بشه. بعد من با پدرم مطرح کردم، بهشون گفتم 10 سال از من بزرگتره و اینا. اولین دفعه که گفتم چیزی نگفتن در واقع. بعد سری های بعد که گفتن نه من میرم حتما پرسجو میکنم، تحقیق میکنم و فلان، ببینم چه کاره هستن، چطور هستن. خاص اینا هم این بود، این خانواده آقا این بود که ما بیاییم حالا آشنا بشیم، یه آشنایی بینمون رخ بده، بعد خود حالا تحقیق، شما تحقیق میکنیم، بعد ما تحقیق میکنیم، ببینیم کار به کجا میرسه. ولی پدر من گفت که نه، من کسی رو که نمیشناسم نمیذارم بیاد خونم، من باید اول خودم بشناسم، تحقیق کنم، پرسجو کنم، بعد ببینم خوبه بذارم. حالا قبل از تحقیق خیلی با هم حرف زد که اون اطلاعاتی که من خودم نسبت به این آقا به پدرم داده بودم، خیلی حرف زدیم با هم که نه مثلا ببین اون دروغ میگه، شاید نقش بازی میکنه، زندگی اونجوری هم که تو فکر میکنی راحت نیست، زندگی زناشویی خیلی مثلا سخت داره، خودش هم تو درستو تموم نکردی، هنوز داری درست میکنی، خیلی واسه سخت داره، میشه کلی مسئولیت داره و فلان. بعد من دیدم که خب رو اون مسئله جدی ترم، شروع کردم به تحقیق کردم. این تحقیق رو پدرم رفته بود اول جای محل کاری که پدر ایشون قبلا کار میکردن، یعنی پدرشون بازنشسته هستن. بعد نمیدونم از چه طریقی پرسیده بودن، اومد برم گفتش که پدرش آبدار چیه، این پسره بهت دروغ گفته، پدر این آبدار چیه و سطح فرهنگشون با ما جور نیست و فلان. من خب منم ناراحت شدم یه لحظه، فکر افتادم که آره دیگه حتما پدرم راست میگه، خب بالاخره آدم به خانوادهش خیلی اعتماد داره تو اینجور مسائل. بعد رفتم من با روانشناس خودم تو ایران حرف زدم، گفتش که به نظر من بهتره که بری به خودت هم مطرح کنی، خب اون حق بشه بدونه. آقای دکتر، من رفتم به خودش مطرح کردم، خندید و فلان، گفت نه اینطوری نیست، اینجوری نیست. من دوباره اینو به خانوادم مطرح کردم، گفتن نه ما 100% راست میدونیم و راست میدونیم، همینه که هست. چند بارم با پدرم گفت که نه، من رفتم چند بار دیگه پرسیدم، همینه، من مطمئنم 100%. اونا تا کی میخوای مثلا عناد کنی، تا وقتی که مثلا میخواد اونا تو رو واقعا
نه ببین عزیز، نه آخه این گفتگو رو، این گفتگوها که معنایی نداره. ما درباره یه واقعیتی میخوایم یه چیزی رو بدونیم، حالا بعدا چه نتیجه میگیریم. بنابراین این آقا پسر باید دقیقاً به تو نشون بده شغل پدرش چیه، جایگاهش کجاست، همکاراش کی بودن، توی مدت چه کرده، وقتی که یه موضوع این چنین مطرح میشه که قرار نیست کسی بری از پشت سر ترگاهی. کار پدر مادر تو درست بوده، خواستم ببینن این خانواده کیه، پس اونجا اعتراضی متوجه اونا نیست. اون آقا پسرم حالا که این موضوع مطرح شده، ضمناً موضوع مهمیه، قرار این است که همه کارا رو بکنه برای که بتونه واقعیت رو به تو نشون بده دیگه. او باید بگه شغل پدر من اینه، این کارشه، این دستب کن، این محیطیست که ایشون کار میکرده، این مقامشه، این کارشه، این نوع شغلشه، چنین بوده یا چنین نبوده، این وظیفه اون پسره دیگه. تو قرار نیست با پدر مادر بحث و گفتگو بکنی.
بعد این مسئله دکتر چند بار که این مسئله مطرح
شد عزیزم، چند
من به آقا میده این آقا پسرم مطرح میکردم در این حال. ما بعد یه روز که 100% گفتم پدر من مطمئنه، با هم من و با هم رفتیم اون اداره آقا پدرشون. بعد که اونجا خودشون رفتن از اونجا حراست، اونجا حراست باشه، اونجا پرسیدن، بعد حتی اون آقا زد تو سیستم، خلاصا مشخص شد که این آقا درست میگفتن به من، در واقع اون اطلاعات غلط دادن به پدر.
نه ایشون شغلشون چی بوده اونجا؟
باید نکست اون که امور دفتری بودن همونطور که گفته بودن.
چه درام چه حقوقی میگرفتن آخرین بار؟
درخشید
ما تازه نشوند. حقوقی که میگرفتن چقدر در ما حقوق میگرفتن؟
آها اون پدرشون،
آها
پدرشون نمیتونم
نه ببین عزیزم، آخه من اصلا تعجب میکنم از تو. حالا میفهمم چقدر ماجرا بچگانه و کودکانه است. عزیز من یه واقعیتیست که باید کاملا ثابت بشه، بنابراین ایشون از اداره حراست رو بدیم از یکی بپرسیم نیست. همه این چیزا هر جایگاهی هر جایی برحال یه ترکیبی داره، یه مسئولی داره، یه رئیسی داره، میشه پرسید، میشه نامه رو گرفت، میشه فهمید جایگاهشونه چه، حقوقشونه میشه مشخص کرد، سابقه کاریشون رو همکار داره میشه پرسید. روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com.
کسبین با افتخار تقدیم می‌کند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونیم خوابم
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی
مرتضی لاین از کسبین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
میرو جان سلام، من برگشتم.
اه اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد دارم و شکن آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر شما در مورد اینکه حقوقشون چقدر پرسیدین، میخواستم بگم در ادامه مطلب، من که رفتم به صورت جدی مطرح کردم که ایشون آبدارچی نیستن، امور دفتری هستن، خودم رفتم دیدم. بعد همون شبش با پدرم رفتیم بیرون و کلی حرف زدیم، چون ما معمولا تو خونه نمیتونیم حرف بزنیم، چون مامانم هیچ وقت اجازه حرف زدن به ما نمیده. بعد ما رفتیم حرف زدیم، من رفتم خونه آقا پسر رو بهشون نشون دادم، محل کارشون رو بهشون نشون دادم. حالا که بعد از کلی ایراد و منفی بافی، ما با پدرم رفته بود همین محل کار و محل زندگی این آقا رو به مامانم نشون داده بود. فردای اون مامان زنگ زد که به هم زنگ زد، من بیرون بودم. یه چیزی هم بگم آقای دکتر، مادر و پدر من هر دوشون کارمندن. بعد پدر اون آقا پسرم که کارمند بازنشسته شده، مادرشون هم دبیر بود، دبیر دبستان بود، ایشون هم بازنشسته شده. بعد مادرم به هم زنگ زد که آره ما دوست نداریم با همچه خانواده ای رفت آمد کنیم، خیلی سطحشون پایینه. نمیدانم پدرش 1,000,000 تومان حقوق میگیره ماهی، اینجوری گفت، نزدیک به 1,000,000 بود دقیقا. اون چطوری میخواد مثلا زندگیشو بگذرونه و فلان. بعد بحث شد، گفتم آخه چه رفتی داره، تو هنوز من میشناسی، نه دیدیشون نه آشنا شدی، چرا قضاوت میکنی که مثلا چه جوری هم سطحشون پایینه یا مثلا چه میدونم سطحشون بالاست. بعد این مسئله اینطور شد که دوباره تحقیقات ادامه پیدا کرد. ما مادر و پدرم هر دو رفته بودن همون ادارهی که این آقا قبلا اونجا کار میکرد. متاسفانه با اون نمیدونم، من اینجوری میدونم، یعنی آقا پسر اینجوری به هم گفته بود که بعد اینکه این مسئله مشخص شد، پدر و مادرم رفته بودن پیش یه آقایی که با این آقا و پدر آقا پسره یه زمانی دعوا داشتن و به خاطر حتی اون مسئله پدرشون اون چی میگن عوض کرده بود این جایی که کار میکرده رو رفته بود یه جایی دیگه. بعد القضا هم این مادر پدر منم رفته بودم پیش این آقا. بعد این آقا هم همه چی گفته بود بهشون که آره این پدرش کلاه برداره و نمیدانم یه زمانی زمینای اداره رو که واسه کارمندان میده منو واسه چند نفر فروخته بود و فلان. خب اصلا با تست کلاهبرداری چسبونده بودم. منم خب ناراحت شده بودم. بابام هم خیلی مطمئن داشت این حرفا رو میگفت. بعد من دوباره اینو با روانشناسم مطرح کردم. گفتن که گفتن نمیدونم بهشون بگم یا نه به آقا پسر بگم یا نه. گفتش که بگین شما چون من میترسم ناراحت بشن یا چه میدونم یه غرور مردانشون بشکنه یا حالا هر چی. ولی خب مطرح کردم من با این آقا پسره. خیلی ناراحت شدن گفتن نه بابا چون خانواده اینا هم خیلی خانواده آروم هستن برخلاف خانواده ما. اول خیلی مثلا آروم برخوشه. گفت نه اینجوری نیست بابای من مثلا خیلی مظلومه و فلان اصلا نمیتونه نون خودش رو بخوره چه برسه بخواد مثلا کلاه برداری کنه. بعد این مسئله دوباره تنش ایجاد شد دوباره سر این مسئله که آره این باباش فلان بهمان. آخه میگم خب شما برید حالا خودش رو تحقیق کنین حالا پدرش این خانوم
نه عزیز من عزیز من آخه این حرفا رو اینجوری تو که اصلا به من گفتی از سن و سال جلویی تو که از سن و سال درست عقبی. عزیز من ما الان یه مورد اختلافی داریم و اون مورد اختلاف این است که این پدر شغل و کارش چه بود. تو من میگی موضوع مهمی نیست. موضوع مهمی نیست ولی وقتی که موضوع مهمی هست یا یه دی برشون مهمه یا مطرح شده حالا باید واقعیت رو فهمید چیه. بنابراین که شما برید راجع به خود پسر تحقیق کنید چه من تحقیق راجع به پسر برمیگره به تحقیق راجع به خانوادش. بنابراین این وظیفه پسر است که اون چیزی رو که فکر میکنه به پدر و مادر تو و تو اشتباه کردن اینو ثابت کنه، نه اینکه اونم یه حرفی بزنه بگه نه خیر کلاهبردار نیست. آخه اون کسی چیز رو ثابت نکرده. بنابراین اون موضوعی که مطرح این است که تو نمیتونی بعدم به پدر مادرت بگی که به این کارا کاری نداشتی. روزی که شکی وجود داره که این ماجرا دوم موضوع میتونه مهم نباشه که شغل ایشون چه است. موضوع مهم اینه که راست میگن یا دروغ میگن. بنابراین کاری که تو باید بکنی اینه که از پدر و مادر بخوای، از اون آقا پسرم بخوای که مورد این که خانواده چه کردن و چه میکنن رو روشن کن. همین. و در مرحله اثبات نه یه حرف جان.
میدونین آخه چی شد بعد این مسئله؟ من که اینو با دوباره با روانشناسم مطرح کرده بودم، پدر ایشون چون این تخمین میزد که هم یه اون نفر اون آدمی که باهاش مثلا دعوا مرافعه داشت این حرفا رو گفته، رفته بودن پیش این آقا گفته بودن که واسه یه امر خیلی اومدن انگاری پیش شما. با این آقا برگشته بود گفته بود که آره ای وای شما راست میگین، نه من اشتباه گرفته بودم با یه آقای دیگه، ای وای شما خیلی نمیدانم با شخصیت هستین، شما خیلی آقای خوبی هستین، همچین قضایا. بعد این آقا پسر رو مثلا مطرح کرد، من دوباره اینو با روانشناسم مطرح کردم. روانشناسم گفتش که حالا که اینطوری شد یه کاری کنین که اثبات بشه به قول شما، به گفته شما. این آقا پدر آقا پسره رفته بود پیش این آقا که ازش بعد گفته بود، بهشون گفته بود که شما زنگ بزنین پیش من به اون خانومه که من اشتباهی گرفتم یا مثلا همچین حرفی اشتباهی شده پیش به مادر من یعنی. بعد این آقا پدر این آقا پسرم که رفته بود و همچین کاری کرده بود زنگ زده بودم به مادر من، بعد همون بود که دیدم مامانم زنگ زده به من که تو دیگه چرا این حرفا رو میری بهشون میگی، ما میایم به تو میگیم، تو نباید بگی، همه چیز رو با اونا بگی. ببین پدر اون چقدر لات بوده، چقدر آدم بی‌حیایی بوده که رفته همه جا رو گشته، همه اداره ها رو گشته ببینه کی پشت این بد گفته. منم گفتم خب مادر من چرا رفتی داره، بالاخره یکی که خوب باشه پشتش بد بگه، خب دوست داره از خودش دفاع کنه که اونطوری نیست دیگه. بعد این میانم چون مسئله مقاومت من بود، این که
عزیز من ببین عزیز دل، عزیز دل، اصلا این طریقه حل هیچ مسئله ای نیست. این که
آخه خانواده من از اول،
آخه خانواده تو از اول،
خانواده من
اشتباه
رفت،
نه
راه و اشتباه رفت،
نه راه و اشتباه نرفت. طریقه تحقیق درباره خانواده خیلی چیز روشنی نیست تو محیطی مثل ایران. اینا اول میخواستن ببینن این خانواده کیه، به نظرشون اومده درست نیستن. بعدن پدر تو رفته پرسیده، اون آقا اون حرفا رو زده، اون آقا که نمیتونه بعدم بیاد بگه من راجبه یکی دیگه حرف میزده، بعد برگرده ایشون بره پلو اون آقا بگه بابا جان ما که با تو کاری نداریم، یا هر چیزی، پسر من میخواد با دختر اینا ازدواج کنه، تو مانع امر خیر نشو. تو اون مملکت هم که فکر کنن امر خیر همون ازدواج کردن دو تا آدمی که بعدن زندگیاشون مرمیست به کجا بکشه. گفت تلفن کن، اون آقا شده تلفن کن، رو این تلفن که نمیشه حساب کرد که منم بعد ببخشید اشتباه کردم. خب اون مرد باید توضیح بده کی با کی اشتباه کرده. بعدم شما رفته بودید تحقیق کنید ببینید این آقا جایگاه کاری و شغلیش چیه، با اینکه برگردن بگن دروغو یا کلاه برداره که چیزی ثابت نشده. آخه عزیز تو هم بی خودی از این ور افتادی که نه اینا همه چیزشون خوبه، نه تو میدونی که واقعا در زندگی اون آقا و خانوادش چه گذشته، نه پدر و مادر تو. شکی به وجود آمده، باید این شک حل بشه اگر میخواید ادامه بدید، گرچه خیلی چیزا خراب شده. بعدم شما حرفتون خیلی مشخصه، اون آقا پسر است که باید با پدر تو نش تو این موضوع رو به گونه ای که فکر میکنه اگر مهمه و میخواد بهشون بده که کجا اشتباه و یا سوء تفاهمه. اونم در مورد کار و شغله، در باری که آدم خوبی آدم بدیه شما از هر کی بپرسید ممکنه نظر متفاوتی داشته باشه. ولی تو هم بی خودی پاپی نشد که راه من و کار من درسته. مادر تو هم وقتی به تو برمیگره میگه چرا اینا رو گفتی، از یه طرف درست میگه، برای که قرار نبوده این چیزا این گونه مطرح بشه، برای که حل نمیشه. از جانب دیگه تو هم چاره‌ای نداشتی، به نظر من کار تو هم درست بوده، درست و غلطی نیست و به همجاست که باید یه راهی پیدا کنید این مسئله رو حل کنید. به نظر من پدر تو، اون آقا، پدر اون آقا با هم یه جلسه داشته باشن، موضوع رو با هم روشن کن. مادرم درگیر نمیشه.
مثلا منم همین حرفو گفت، ولی وقتی که این مادر آقا پسر تماس گرفتن با خونه ما که بخوان مثلا آشنا بشن، مادر من کاملا گفت نه ما نمیخوایم. گفت حتی مادرشون گفت که ما اگه خونتونم نیاییم میتونیم یه جلسه بیرون، یه کافی شاپ یا رستورانی با هم قرار بذاریم، مثلا آشنا بشین در حد آشنایی. ولی خب مادر منم قبول نکردن و مسئله اینجوری پیش رفت. حالا آقای دکتر بعد اون مسئله مادر و پدر من گفتن که خب باشه، ما همه چی گفتیم، هر چی لازم بود و گفتیم، این آقا سنش زیاده. آهان آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که بود، میگفتن این آقا سنش، یکی این بود که این آقا سنش زیاده، یکی این بود که بله خواهر ایشون طلاق گرفتن یه بار، الان دوباره ازدواج کردن. بعد یکی این بود، یکی هم این بود که ایشون شغل ثابت نداره، یعنی ثبات شغلی نداره، شاید فردا پس فردا مثلا وضعیت جامعه ما هم که مشخص چی میگن ورشکسته بشه. بعد این مسائل که گفتم ما اینا رو روشن کردیم، خودت میدونی اینجوری مطرح شد که ما نیستیم، اگه تو قراره با ایشون ازدواج کنی ازدواج کن، ما تو هیچ خیر یا شری که قراره واسه پیش بیاد نیستیم، عروسی تام نمیگیریم و فلان نیست، ما خودت برو هر کاری میخوای بکن. اینجوری شد
آخرش. حالا عزیز من، تو که آخر داستان رابطه تو با این آقام که به جایی نرسیده، نه به نظر من یه چیزی خرابه و یه چیزی خرابتر شده. تو با حرفایی که من میزنی، با خانوادهی که داری، حرف متاسفانه چیزیست که غالب اوقات درسته. وقت ازدواج تو نیست عزیز، اصلا مهم نیست با کی، بعدم حرفا و گفتگوها خراب شده، بعدم در ایران هر کدوم از این حرفا یه معنایی داره. اینکه خانواده بگن ممکنه ما هم آشنا بشیم، مادر تو میتونه معناش این باشه که آشنایی برای چی؟ خب میاد میشینیم یه سری حرفای عادی میزنیم ولی مطلبی روشن نمیشه، ولی بعدن یه نوعی اجازه داده میشه که پسر دختر با هم باشه. خب خانواده تو اینو نمیخواد، بعدم خانواده تو در حالی که خودشون هم گیج و گرفتار هستن، ولی با توجه به حرف آخری که زدن نشون میده اونقدرام که تو فکر کنی دور از واقعیت نیستن. بعدم حرفش این است که با این رابطه رو ما با اطلاعاتی که تا به حال کسب کردیم که شاید درست شاید غلط باشه درست نمیدونیم، بنابراین میخوای هر کاری بکنی خودت برو بکن، ولی ما درگیر نیستیم. خب معناش این است که این کارو نکن دیگه. شما دوتا میتونید در جهت یه مقداری پاکسازی و روشن کردنی مشکلاتی از این قبیل اقدام بکنید، اما منم که دیدی یه سوال کردم، آدمی که میره دانشگاه قرار تو رشته خودش کار بکنه، متوجه شرایط بد ایران هستم، ولی خب این شرایط بد تو بازار بدترم هست، برای اینکه خیلی حساب و کتابی نداره. بنابراین از اون طرفم نظر پدر و مادر تو دور از واقعیت و حقیقت نیست که روی شغل و کار و درآمدیشون خیلی نمیشه حسابی کرد، مگر اینکه ثابت کنه از یه ثبات و قراری برخوردار. عزیز همه چیز پا در هواست، بنابراین توصیه من به تو اینه که یک، با روانشناست که به نظر میرسه توصیهاش درسته ادامه بده، دو، فعلا اصلا درگیر نکن پدر و مادر رو به صورت جدی، خودت از اون آقا پسر حتی بذار حرفای من تو رو بشنوی، با از اون آقا پسر بخواه که در جهت اثبات اینکه یک خانوادش کیند و چه کاره بودند و هستن، دو، درباره ثبات و قراری که میتونه به نوعی اثبات کنه شغل و کار و درآمد خودش رو که خطر جدی وجود نداره و رایی که میره راییست که احتمالاً درسته، اینا رو باید به هر حال به نوعی به تو خانواده نشون بده. یه کمی هم وقت بخرید ببینه چی میشه، زمین بی خودی نه خودت رو علاقه من نشون بده، نه خودت رو همسر ایشون بدون که حالا بخوای بری با خانواده بجنگی. به نظر من نه خودت اونقدر آمادگی داری، نه رابطه شما به جایی رسیده که آدم بر مبنای اون بتونه تصمیم بگیره. به هر حال اگرم یه موقع خاصی تو و اون آقا پسر دوتایی بیاد روی خط، من باتون میتونم صحبت کنم، من میتونم ازش یه پرسشایی داشته باشم، شاید بر مبنای اون بشه به جایی رسید. به هر حال مواظب خودت باش، من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باشم.
آقای دکتر ببخشید یه سوال دیگه، من بعد این همه شرایط و مشکل و فشاراتی که کشیدم واقعا آقای دکتر من افسرده شدم یه مدت، شاید هنوزم ادامه داره بعد اون قضیه، چون خیلی فشار
نفهمیدم
خیلی مثلا من ضعیف هستم. بعد الان تو این مرحله هستن که این آقا پسر قرار بود مادرشون دوباره زنگ بزنن، من گفتم نه هنوز زنگ نزنن. من الان این لحظه چند هفته این میشه که دچار تردید شدم آقای دکتر، که واقعا آیا من کاری که میکنم درسته یا اشتباه؟
نه کاری که تو عزیز من، عزیز من، کاری ازدواج تو غلطه، این که با این آدم بخوای گفتگو دوستی تو ادامه بدی، فعلا یه چند ماهی صبر کنید ببینید چی میشه، اون میتونه درست باشه. بنابراین در یه چارچوب محدودی با کسانی که با مسائلی رابطهشون روبرو شده به این عنوان گفتگوتون و حرفاتون ادامه بدید، ولی قدم تند و تیزی برنامه خانوادارم درگیر نکنید. بعدم باز تکرار میکنم
آخه این آقا میگم خب بالاخره من سن ازدواجم رسیده و داره میگذره، بالاخره باید تکلیف خودشو مشخص کنه، منم به ایشون
اگر میخواد عزیز من صبر کن. اگر ایشون حرفش در سن 32 سالگی اینه که من یا باید تکلیفم روشن بشه با تو ازدواج میکنم یا میخوام جدا بشم، بری جدا بشه. نه، اون که تو رو نمیتونه زیر فشار بگذاره. یعنی چی؟ ایشون انگار یه حرفای عجیب و غریب، حالا باز یه بازی دیگه در اون. من کاملا این ماجرا توش صمیمیت نیست، صداقت نیست، حقیقت نیست. یعنی چی؟ یه دختری پیدا شده تو فکر کنی خوبه، سوء تفاهمات پیدا شده باید رفت کن، تکلیفم روشن میشه. بله، اگر حرفش اینه که یا الان ما بریم ازدواج بکنیم و یه جوری حالا که چگونه من نمیدونم چه این کارو بکنیم، یا من میرم، خب بره. اگر تو رو در اون دو راهی قرار میدی که اصلا جایی برای گفتگو نداره. یعنی چه چیزی خراب شده؟ وقت میخواد دیگه. بس که من بیام یه 30 ثانیه بگم.
الان عزیز من
اصلا هیچ چیزی قطعی نبوده که تو دچار تردید شدی. تو بی خودی این رابطه رو تبدیل کردی به یه چیز جدی. یه رابطه‌ای بوده که در قرار بوده ببینید خوبه، به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. حالا که یه چیزای خرابی توش در اومده، به نظر من قطعی و نهایی نیست، ولی تصمیم ازدواجم حتما غلطه. بنابراین کمی صبر کنیم ببینیم چی میشه. و این من تو میتونیم تا 6 ماه دیگه هم از همین حرفا بزنیم. بگذار تا دلت بخواد پدر مادرت هم این حرفا رو بشنون. نترس، زندگی جدی تر از این است. اون آقا پسر بشتر پدر مادرت هم بشنون ببینید که چه میکنین. خواستی با پدر بیای روی خط، با مادر بیای روی خط، با اون آقا بیای روی خط. من حرفی ندارم،
خانوادم برخیدا
شرمنده،
ولی قبول ندارن حرفای
روانشناس. من کاری ندارم
روانشناس، خودم هم
عزیز من باز چرا بچگانه با من؟ کی گفت حرفای قبول داشته باشن؟ میخوایم حرف بزنیم با هم، مثلا قبول و رد نیست. قبول دارن ندارن یعنی چی عزیز؟ آدم هایی که نمیتونم بگم من حرفی رو قبول،
یعنی نمیان، میگن اونا اون
عزیز من
نظر بدن تو بچه ای ما خوبه تو
را. عزیز من آخه تو خیلی بچگانه. من دارم میگم اگر خواستم، من که گفتم بیارشون که تو برای من دلیل میاری. چرا دنبال یه چیزی میری که
نه متوجه هم
خواهی خواهی متوجه هم. پس بس رکن حالا به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
برنامه های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یک دختر 29 ساله هستم، البته یه خانم 29 ساله، بعد الان ایران زندگی میکنم، ایرانم، بعد آیتی خوندم، لیسانس آیتی گرفتم، از یه خانواده 5 نفره هستم که یک خواهر و یک برادر بزرگتر از خودم دارم که اینا خودم ازدواج نکردن. بعد یه از دامنه شخصیتم یه شخصیت کاملا خیلی شاد و انرژی مثبتی دارم، همه کسی که میشناسنم همه دوستم دارن، ولی یه مشکلم که داره حرمت نفسم پایینه، خودم میدونم. بعد 3.5 سال پیش یکی از بستگانمون توی امریکا یه آقایی رو به من معرفی کردن که این آقا ترک بودن اصلیتشون، ولی 20 سالی بود توی امریکا زندگی میکردن. بعد با این آقا شکم از تلفنی صحبت کردن، ایشون هم 29 سالشونه ولی ایشون از من 5 ماه کوچکترن. بعد درستشون هم ایشون یک ساله کالج رفته بودن برای اتاق عمل، تکنیسیان اتاق عمل، یه همچین مدرکی دارن. بعد با ایشون صحبت کردم و اسمش رو بگیم دیگه، صحبت کردیم، بعد 6 ماه ایشون تصمیم گرفتن که خب بیان ایران دیدن من. بعد که خواست ایشون اومدن ایران، واسه خب ظاهر خوبی داشتن، یعنی به نسبت هم مهربون بودن، یعنی خودم میدونم فرداش نهی مثلا درست نبوده، ولی چون حالا دیگه از ایران خارج میخواستن بسن، واقعا یه دلیل دیگه شد که من همه چی اوکی بگیدم. بعد ایشون ایران آمدند و رفتیم خانواده معرفی کردن، یه چند وقت با هم بیرون رفتیم، یه 10 روزی. بعد دیگه پدرم حالا موافقت کردن، گفتن حالا هرچی خودتون میخواین دیگه. رفتیم ترکیه واسه سریع انجام شدن کارهای رفتن من، عقد ترکیه‌ای داشتیم به نام ملی. بعد رفتیم خونه فامیلیشون موندیم، ترکیه‌ای بودن اصالتا، خونه فامیلی مادرشون. بعد ایشون شخصیتشون بگم
بذار من یه سوالی بکنم، ببخشید نه صبر کنید، عزیز.
الو جان.
نه ایشون آیا ایرانی هستند یا مال ترک ترکیه هستند؟
ترک ترکیه هستن آقای دکتر.
شما با چه زبونی با هم حرف میزدید؟
انگلیسی. من از بچه یک کلاس زبان رفته بودم انگلیسی، بچه شرکت بین‌المللی هم کار
می‌کردم. خب فهمیدم. اوکی. خب
بعد ایشون یه برادر دارن که از ایشون 17 سال کوچیک‌تره. بعد ما ایشون اومدن معقل شدیم و بعد از عقل ما اومدیم ایران و همه فامیلامون معرفیشون کردن ایشونو. بعد که معرفی کردن ایشون برگشتن برن امریکا که به کاراشون برسن و حالا کار منو وکیل بگیرن انجام بشه. واسه تا رسیدن از من خواستن که پسورد فیسبوک رو بدم بهشون. خب من مشکلی نداشتم، فقط قبلش ایشون از من پرسیدن که شما بوستند داشتی و چون من رابطه جدی با کسی نداشتم بهشون گفتم نه. میگم آدمایی بودن که تو زندگی اومدن به دردم نمیخوردن، چی چیزی جدی بین ما نبود و ول شدن. بعد گفتن نه. بعد ایشون که پسورد من گرفته بودن دیدن ایمیلایی که من با دوستای دخترم مثلا از 4-5 سال قبل نوشته بودن که مثلا سلام پسر اینجوری کرده یا مثلا یه با یه دختر دیگر میره بیرون و اینا درد دلال من رو داده بودن، ترجمه کرده بودن و خب تو ترجمه من درست در نمیاد صحبت محاوره یا اینا خیلی از یافن کردن سر این قضیه که شما دروغ گفتید. بعد که من خودم بهشون گفت از همون اول گفتن من خب راستشو گفتم، گفتم یه همچین حالتیه به شما اینو گفتم و اگه شما فکر میکنید و من نمیتونی اعتماد کنی این قضیه رو ما تمومش کنیم اصلا این اول، چون مهمترین چیز اعتماده اگه به من اطمینان نداری. کهشون گفتن نه من فقط میخواستم راستشو بدونم و اینا. راستش کل دور و مریض شروع کردیم ما این رابطه رو ادامه دادن که اشتباه از خود من بود. مثلا خیلی از جفن کردم تو این دوران جوری شده بود که من دوران نامزدی که الان عقد بودیم با هم هیچ چیز مهمی با ایشون صحبت نمیتونستم کنم در مورد آینده که مثلا برنامه 10 سال آینده زندگیمون چیه یا مثلا شما حقوقت مثلا میدونستم که
نه آخه متوجه ممکنه به من عزیزم ممکنه من بگید که شما چجوری تصمیم به ازدواج با ایشون گرفتیم؟
بسید های دکتر من خب اینجا میدونید یه خود من که خب همین پسرا رو میدیدم که همه از حالا در حال خیانت هم یکی بسید این که هم پسرای ایران بدن بعد اصف سر خب اونجا امریکا
آخه عزیز من اگر پس
اگر پسر دنیا بدخت بفهمه
آخه پسر ایران اگر بدن اونورم دخترهای بد باشن. اگر امشب هزار تا پسر رفته با دختر بیرون هزار تا دخترم اونوره. پسر ایران بدن دختر ایران خوبه؟
میدونم اشتباه
کرده. آخه این چه جور بعدم آدم به خاطر اینکه پسرها بدن که نمیره زن کسی بشه که نمیدونه کیه و چیه. مال یه فرهنگ دیگه، مال یه جامعه دیگه، اونم با یه زبون انگلیسی که هر دوتاتون معلوم نیست در چه حدی میدونی تو میفهمی. بعد این بیاد فیسبوک تو رو بگیره بره ترجمه کنه بعد بگه دروغ گفتی، بعد شما بگید یا باید به من اطمینان کنه. اصلا شما هم دیگر نمیشناسید که اعتماد اطمینان بکنه. به چی اعتماد اطمینان بکنه؟ بنابراین آخه این چه رابطه ایست؟ من ترسم تلفنت قطع بشه. این چه رابطه ای عزیز؟
میدونم
آقای دکتر. چی پدر مادر تو اینقدر موافق بودن که دست به همچی ازدواج عجیب و غریبی بزنی عزیز؟ خب اگر فکر کنی خوشحال نیستی راحت نیستی برای چی میخوای ادامه بدی؟
راستش آقای دکتر من میدونی دختر جوانی بودم، گفتم یه آدمی وقتی از اون تای دنیا پا میشه میاد به خاطر من اینجا که مالا من ببینم حالا شاید جوش نشه میده خیلی من احساس کم خیلی رویایی و حماقت کردم.
آخه ازم رویایی یعنی چی؟ بطور خلو چلم باشه آخه اصلا این چه نتیجه گیری هاییست که من کسی رو که میشناسم خوب نیست ولی کسایی که نمیشناسم حتما خوبن؟ نه عزیز از این فکر و بازی در بیا قربونه.
میدونم آقای دکتر میدونم
و دیگه به خدا آره من که سرزنشت نمی کنم عزیز، اون نشانه خوبی و اعتماد و اطمینان و پاکیه توی که خودتو اینجوری گرفتار کردی. الانم اگر واقعا فکر کنم این رابطه درست نیست یه آدم متخصص آگاه میخواد تو کار شما بیاد ببینه به هم میخورید به درد هم میخورید، ولی به نظر من حرفایی که تو میزنی احتمال اینکه شما برای هم خوب باشید خیلی خیلی کم عزیز. آی
دوست بزنید ادامه
ندم، من با این آقای ازدواج کردم. خب کردی حالا چیز عجیب و غریبی نشد آدم یه آدم تن انتخاب میکنه
من ازدواج کردم و تمام عزیزم که مثلا دوامی کرد بعد دست گل میسته باشه آشتی بعد مثلا میگفت این دلیوری منی که دست گل آورده خوشت اومده ازش اصلا خوشگل بود اصلا چیزه مزخره. بعد شد و ما ازدواج کردیم متاسفانه. بعد ازدواج که کردیم یه عروسی اینجا گرفتیم، یه عروسی توی ترکیه که عروسی ترکیه ایشون به من نگفته بودم وضعیت مالیشون، گفتن خوبه، ما ازشون پرسیدیم گفتن خوبه. بعد رفتیم عروسی ترکیه، عروسی اینجا با بابام گرفته بودن و رفتیم بعد از عروسی ترکیه دیدم که خب ایشون خیلی ولخرجی میکنن واسه فامیلاشون، خیلی چیز میخرن و میدن و بهش، من مشکلی نداشتم چون نمیدونم حالا وضعیتشون چجوریه. بعد طلا ما رو تو عروسی هدیه هایی میدن، طلا تو ترکیه به عنوان هدیه، مامان ایشون طلا رو من گرفت، من تبدیل به پول میکنم بهت میدم. بعد بعدش رفتم امریکا که حالا درخواستم تعریف میکنم، مامان ایشون طلا های منو فروخته بود، رفته بود اصلا مادرشون مبل خریده بود، بقیهشون هم کرایه خونه اون ماه رو داده بود. مام اوایل زندگی چون ایشون من اذیت میکرم، من از ایشون ترسی داشتم، حتی برای نزدیکی با ایشون من واقعا میترسیدم، یعنی از این کار واقعا متنفر شده بودم. بعد گواهی پزشکی گرفتم واسه اینکه فقط به من تهمت نزنن آینده، گواهی پزشکی گرفته بودم. هرچی با فادر پدر مادرشون رفتیم توی خونه توی امریکا شروع کردیم زندگی کردن، که بعد یه هفته من فهمیدم که ایشون بدهی حدود $50,000 دارن و کردیت کارتش خیلی بد شده. بعد خب من نمیدونستم حالا $50,000 چه، کردیت کارت چیه دیگه، کم کم اینا رو حالا فهمیدم، خیلی یه خود موضوع گرفته بودم ولی همش پشت ایشون بودم. بهشون میگفتم که ما با هم درستش میکنیم، بابام یه پولی داده بودم برای جهیزیه به من، اون پول کامل گذاشتم براشون، یعنی گفتم بدهی آزمون رو میبندیم. خودم دستان شروع کردم بعد یک ماه همین اومدن امریکا شروع کردم به کار کردن، اولش توی کافتونه شروع کردم به کار کردن چون خودم میدادم راحت کار گیرش نمید. بعد از اینکه سه ماه اونجا کار کردم رفتم یک درخواست کار دیدم توی شرکت خوب شروع کردم کار کردن، که پروژه‌ای بود، پروژه تموم شد واسه همون بخش آیتی و اینا. بعد خب من کمک های خودم رو کردم و اینا، دست به دست هم دادیم یه هلوش 30,000 تا از این بدهی ها رو بستیم، درقشون برای دانشگاهشون بود و یه چیزه کوچیک، فروشگاه های کوچیک مثل والمارت و این چیزا. بعد از راستش توی این مدت ما دعوا همون که میشد با ایشون، ایشون همیشه حرف میزدن که باید طلاق بگیری. یعنی من به یه چیز کوچیک که مثلا جلوه میکردم همیشه میگه طلاق بگیری، یعنی هیچ وقت قدر کاری که مثلا من متشون کردم نمیدونم.
نه متوجه هستم. ببین عزیزه، تو از کجا الان تلفن میکنی؟ الان ایرانی؟
بله.
خوشحالم تلفنت قطع نشد. بذار پیام ما رو بشنویم، اگر چنینه صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، روی خط باش. چنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داری؟
آره، یکی از مشتریای بیمم زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره، میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنی. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه. Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر اسپیشال.
قیمت های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. جونم بفرمایید، شما چه مدتی در امریکا بودید عزیز؟
راستش من یک سال و نیم در امریکا بودم، تا ایت که حالا جریان صحبتم تعریف میکنم. من از سپتامبر 2014 اونجا بودم تا ایت. بعد تو این اول 7 ماه زندگیم با پدر شوهر و مادر شوهرم بود که اصلا وقتی رفته میدن چیزی به نام خانواده نیست، مثلا احترام به هم نیست، با هم غذا نمیخورن. بعد پرادر شوهرم که 12-13 سالش همش با گیماش بازی میکنه و با موبایلش.
حالا وارد اون جزئیات رو ول کن، بریم سراغ کلیات. خب
بعد که من دیدم پدر شوهرم وقتی اومده بود ایران همه میگفتن چه پدر شوهری، چه آدم خوبی. وقتی دیدم ایشون رفتن، دیدم که متوجه شدم بعد 2-3 ماه که ایشون یه آدم قماربازن و یه آدمی هستن که فوق العاده دروغ میگن. مادرشون هم جوری، من اینو بعدا فهمیدم که پدر شوهر من 10 سال اول زندگی همسرم با ایشون نبوده، یعنی آقا تو ترکیه ور کرده بودن از بدونه کار اومده بودن امریکا. بعد که برگشت اینا رفتن امریکا، پدر شوهر من با دوست دخترشون زندگی میکردن و اینها رفتن خونه دوست دختر پدر شوهر من. جوری بوده که مادر شوهر من و همسرم تو پذیرایی میخوابیدن و پدر شوهرم و دوست دخترشون تو اتاق خواب میخوابیدن. و بعد دوباره حالا دو خوب شده بودن با هم، دوباره پدرشون دل میکنه میره برمیگرده، مادرشون حامله میشه بچه دومو، و دوباره بعد از اینکه بچه یک سال نشده دوباره پدر میذاره میره، تا اینکه بچه 5 ساله میشه پدر برمیگرده. بعد یه همچین خانواده‌ای بوده، واسه من که اومدم جلوی این دفتر هم دارم، چون پدر نبوده اصولا خرده واسه این بوده، ولی خب این هفت سال آخر پدر بوده، پدر شوهر من حقوقش اندازه شوهر من بود، کمترم نبود، ولی خرج کرای خونه رو باید همسر من میداد. بعد 20 سال زندگی تو امریکا، هیچ چیزی تو امریکا نداشتم و هیچ چیزی تو ترکیه هم نداشتم، بگم پولاشونو جمع کردم ترکیه مثلا یه مرکه خریدم، هیچ چیزی نداشتم. بعد پدر شوهر من هیچ نقش پدر رو نداشت.
اصلا چه مهمه عزیز من، راجب خودت و شوهرت بگو. پدر شوهر به درد هیچ کس نمیخورده، برای بچهش و برای زنش و برای خانوادهش. حالا تو چسبیده پدر شوهر خوب یا بد، فرقش چیه؟ تو من بگو چه خبر از همکنون بین شما دوتا عزیز.
خب آخه اینه که میگم حالا من واسه عید ایشون اینجوری کردم که یک ماه قبل از عید یه درگیری بین ما پیش اومد، من و همسرم درگیری کنم، یه مشاجره ای شد و ایشون طرف پدرشون رو گرفتن، پدرشون مغازه که توش رو کار میکردن و آتیش زدن، از واسه خودشون نبوده، مغازه داشتن جا به جا میکردن و این مغازه رو آتیش زدن، چون جنسایی که مونده بود مال خودشون به دستشون نمونه، از بیمه پولش رو بگیرن، که بعد پلیس پی میمد واسه از این بازجویی میکردن و همسای منم مثلا میرفت فاکتورهای گرون میگرفت، میداد که مثلا از بیمه پول بیشتر بگیرن و من باهاش روبرو شدم، گفتم این کارو نباید بکنی، کار اشتباه شما دیگه نکن. بعد حالا این بحث شروع شد و ایشون رفت خونه پدر شوهر من، اون شبی که دعوا شد پدر شوهر من هر چیزی این قبول میکنه، بعدش گفت این زن فقط واسه گرین کارت باشه و وقتی گرین کارتش رو گرفت از تو جدا میشه. بعد دستا که واقعا آقای دکتر اینجوری نبود، من با همه بقیه زندگی با همه سختی عاشق شوهرم بودم.
عاشق چه چیزه این بودی؟ عاشق چه چیزه این مرد بودی؟
همون آقای دکتر میبینی وقتی با من بود خیلی که خودش رو نگاه میگه من بکنم به این لحظه هایی بکنم
من راجب عزیز من شلوغ بلوغش نکن قربونت. تو اینقدر از این آدم وحشت داشتی که رابطه جنسی رو ازش بیزار بودی بعد عاشقش بودی؟ تو فقط میخواستی عاشق این بودی که آبرود به این مردمی که بی خودی رفته اومدی شوهر کردی نره، وحشتت از طلاق و جدایی بوده. بله چه ارتباط داری؟
آره خیلی میترسم رو بجرد به تو عید، اصلا قضیه اینه که عید اومدیم ترکیه قرارد سرون بمونیم، بعدش بیم ایران، که اومدیم ترکیه ایشون روز آخر برگشتن به من گفتن که من از تو یک گارانتی واسه زندگی میخوام. من هم برنجا میزدم که چه تو این رابطه هم حالا خدا رو شد بچه دار نشدیم، من بچه نخواستم ایشون نمیخواستم. بعد گفتم چه گارانتی شما میخواد؟ گفتش گارانتی اینه که شما یه اجازه نامه طلاق یا توافق نامه امضا کنید. همین امروز گفتم که من واسه چی؟ چون خب قبلا با من صحبت نکردی، من فکر کنم روی این قضیه نمیشه که. گفت یا امضا میکنی یا میری خونه پدرت. و گفتم خب میام خونه پدرم. گفتش که برو لعنت به روزی که با تو ازدواج کردم و مادر پدرم تو تعینا رفتن، من با تو ازدواج کردم و دیگه نمیتونم اونا رو ساپورت کنم. و وقتی که
عزیز من باز چرا جواب میدی آخی؟ هیچ تعیین را رفتن پدر و مادرم بعد از ازدواج با تو چه توضیح داره؟ اصلا همچنین ما تو مبهوت موندم واقعا چه خبره تو مغز شما قربونه؟ که این موضوع مهمه که او چه زری میزنه. خب بعد چی شد؟
بعد من اومدم ایران و ایشونم نیومدن، پدرم بردارم وقت کردن که بیا صحبت کن، اگر میخوای گداشی بیا صحبت کن، اینجوری نمیشه. هیچی دیگه ایشون برگشتن وقتا پیش فامیلای خودشون، بعد ده روز سیزده به در برگشتن رفتن امریکا و پاشون رو کفش کردن که طلاق میخوان و من واسه گرین کارت با ایشون بودم و با یک کسی دیگه رابطه دارم.
خب شما آیا گرین کارت هم اکنون دستتون هست یا نیست؟
نه گرین کارت همو پاره کرد.
ایشون پاره کردن؟
بله دعوا پاره شد.
ولی شما گرین کارت رو داری درسته؟
گرین کارت دست ایشونه؟
نه کارتش مهم نیست که،
موقت بوده و دو سال از ازدواجمون میگذشت
و من گرین کارت رو داره میدادم. خب حالا ایشون حرفش چیه به شما؟
الان آقای دکتر من فقط میخوام زندگی ما اینکه برشو بکنم درسته؟
آخه عزیز من تو ازدواجی نکردی، یه کار نمیدونم لغت بد داره ولی ساده لوحانهی کردی. آخه یعنی چی؟ بعد این حرفای پرت و پلار چی میگه که عاشق شوهرم؟ عاشق چی این مرده؟ اخلاقشه، خانوادشه، نظرشه؟
من فقط تنها بودم اونجا، همین چیز این آدم بود، مثل که زندانی عاشق زندان
دانه. میدونم عاشق که نمیشه، اونجا گیر میفته و گرفتار میشه. حالا سوالت از من چی عزیز؟
آی دکتر من فقط میخوام نظر شما رو بدونم. من شروع کنم زندگی من، چون این زندگی با این آدم دیگه فایده نداره.
حتما نداره. اصلا به نظر من شما توافق خانوادگی ندارید عزیز. با توضیحاتی که دادی یا حالی که تو داری، تو اصلا تو این جنگ به ذره ذره مثل یه شمع آب میشی، میمیری میری. نه اینجا ازدواج درسته، نه بچه میتونی داشته باشی، نه هیچی عزیز. یه اشتباهی بوده این انتخاب، بی خودی هم نمیدونم چرا فکر کردی مردان غیر ایرانی خوبن. این از کجا اومده نمیدونم. و بنابراین به نظر من این زندگی نیست عزیز. از امریکا و خیر امریکا بگذر، اگر به دلایلی برات امریکا مهمه، اگر با یه وکیل رفتادی گفت میتونه برات کاری بکنه، چون هنوز میتونه کاری بکنه، اون تعیین کننده نیست، در حدی که من میدونم با کلام میتونن بگن که ازدواجی بوده، به هر حال به دلایلی این گونه شده، شاید بتونن همچنان وضعیت اقامت تو رو درست کنن. با یه وکیل خوب اداره مهاجرت صحبت کن و بر مبنای اون بدن تصمیم بگیریم که چیکار کنی. حداقل شاید گرین کارت به دردت بخوره، نه اینکه با ایشون ازدواج کنی یا تو این ازدواج بمونی، نه، ولی شاید بدون اونم بشه یه کاری کرد، اگر بشه کاری کرد نمیدونم. ولی به نظر من ازدواج از آغاز غلط بوده و ادامهش غلط تر خودشو نشون داده، حتما پایان خوب و خوشی هم نداره. تنها جنبه مثبتش این است که بچه دار نشدی، که گیر و گرفتاری دیگری برای خودت و بچه وجود بود. برحال متاسفم از اون چه شنیدم، تلفن متاسفانه قطع شد. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم، با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
آژانس مسافرتی دینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خانمی هستم 35 ساله، از آمریکا به شما تماس میگیرم. توی ایران من پزشک عمومی بودم، بعد توی سن 32 سالگی من اومدم آمریکا و اینجا موفقیت تحصیلی و کاری هنوز ندارم. باید یه امتحانی هستش برای پزشکا، اسمش USMLE، اینو من باید پس کنم. زبانم هم وقتی که تازه اومدم خیلی بد بود. بعد خب تمام اینا وقت میگیره و ایرانم که بودم خب بردم درس میخوندم، بعدش طرح رفتم توی یه منطقه دوری منو فرستادن و هم الان پیشرفت شغلی و تحصیلی کافی اینجا نداشتم، همین که خب به قدری گرفتار اون کارا هستم که ازدواج نکردم و خیلی نگرانم برای آینده خودم. گفتم از دانش شما استفاده کنم، با تو مشورت کنم.
بذار من چند تا سوال ازتون کنم. سوال اول من این است که آیا از یه دانشگاه خوب و خوب پزشکی رو خوندید یا اونقدر دانایی و آگاهی پزشکیتون در حد خوب و عالی نیست؟
من دانشگاه شیراز خوندم آقای دکتر. معدل متوسط هم داشتم.
خب اون که اگه دانشگاه شیراز بودید که خوب بوده. به من بگید باش. که از چه طریقی 3 سال قبل آمدید امریکا؟
از طریق لاتاری. خب داشتم زندگیمو میکردم، تازه مطب زده بودم که برنده شدم و یه جورایی آلا خون بالا خونم از اون موقع.
متوجهم. آخه ببینید عزیز، شما این دوتا کار رو حتما باید اگر مایلید مخصوصا در جهت ازدواج با هم انجام بدید. اولا ماجرای ازدواج مانعی نه درس خوندنتونه نه کار کردنتونه، فقط یه نوع دیگری از وقت و زمان رو به شما به گونه تحمیل میکنه. حالا به من بگید که یه سالی قبل از اون دلتون میخواد امریکا بمونید یا میخواد برید ایران زندگی کنید؟
من آقای دکتر در حقیقت واقعا هر دو دارو دوست دارم، البته ایرانو بیشتر دوست دارم، اما مشکلی که دارم اینه که ایران چون من الان سنم 35 سال و 10 ماه شده، کیس ازدواج برای من تو ایران کم شده. یعنی یه جوری مشکل فرهنگی هستش، مثلا با اینکه ظاهرم نمیاد، وقتی که مردم فرزن خواستگاری پیدا میشه، وقتی سن منو میفهمن خیلی هاشون نمیخوان، یا خیلی ها رو من نمیخوام چون کوچکترن، من اینترستد نیستم واقعا که نمیخوام یه مردی باشه که اون یه جوری
نه، اونم میفهمم عزیز. آخه ببینید بس. حرفی که میزنید از یه نظر درسته که در جامعه ایران به هر حال سن ازدواج سن نیست، به ویژه اگر آدم ها به دنبال صاحب فرزند شدنه، ولی اشکال کار اینه که اگر در ایران شما ممکنه 100 نفر آمادگی و یا تناسبی با شما برای ازدواجش باشن، وقتی میاد تو امریکا تازه من میدونم کجا هستید، یه دفعه میشه 2 نفر 5 نفر. آخه اون یه جای دیگه محدودیت و قید و بند به وجود میاد. بعدم مرد ایرانی حالا داخل ایران خارج از ایران خیلی تفاوتی نمی کنه از یه جهاتی. بعدم موضوع واقعیت این که نگاه بد و منفی به سن شما نیست، نگاه به یه واقعیت طبیعی است که اگر هر دوی شما بچه بخواید یه دریچه است برای یه مدتی باز و بسته میشه. بنابراین شما چه 35 سالتون یا 40 سالتون باشه، در امریکا باشید یا ایران باشید، ماجرای صاحب فرزند شدنتون رو فرهنگ دیکته نمی کنه، جامعه مشخص نمی کنه، طبیعت است و سلامتی شماست که اون رو مشخص می کنه. حالا من فکر نمی کنم که یک کسی بگه من در ایران احتمال این که ازدواج با یه مرد مناسبی رو بکنم کمتر میبینم تا بیام تو امریکا. همه جا چون ما یه نفر رو میخواییم احتمالش به هر حال از نظر قواعد علمی یه مقداری به صورت درصدی خودشو خیلی نشون نمیده، یه جور دیگه باید محاسبه کرد، اونو میفهمم. ولی شمایی که میفرمایید ایران رو ترجیح میدید، خب در اونجا احتمال ازدواجتون بیشتره تا اینجا.
بیشتره آقای
دو. به نظر من خودتونم میدونید آخه عزیزم، شما اگر مثلا در یه شهر بزرگی مانند تهران یا شهرهای بزرگ باشید در معرض این ارتباط هستید، ولی در اینجام روزی که شما خواستید با یه آقای ازدواج کنید، اگر او بخواد به گونه ازدواج کنه که معمولا آدمای 20 تا 40 ساله میکنن که هدف ازدواج و صاحب فرزند شدنه، خب ماجرای سن شما یه عده زیادی رو بیرون میبره و یه عده رو به تردید وا میداره. حالا واقعا چقدر دلتون میخواد صاحب فرزند بشی؟
من آقای دلو خیلی دلم میخواد، به خاطر اینکه من خودم هم خانوادم از اول کم جمعیت بودن، بعد الانم که فوت شدن یکی از والدینم، یعنی احساس تنهایی میکنم و دوست دارم، خوشم میکنم، بچه من خیلی دوست دارم، برادرم دوتا بچه داره، من خیلی ارتباط خوبی باشون دارم، خیلی زیاد دوستشون دارم، خیلی دوست دارم. بعد فقط هم هدف از ازدواج برای من بچه نیستش، چون خود اون شخص هم دوست دارم، به هر حال یه رابطه شیرین رو میتونه اگه انتخاب خوبی بکنم خیلی زندگی رو بهتر و زیباتر کنه.
نه. فقط هم بچه من مسئله با اون نه مسئله با هم مخلوط نکنید. شما به من بگید انسانی کسی رو دوست داشته باشه، با کسی زندگی کنه، عاشق کسی باشه، خوبه، حتما حرفتون درسته. ما موضوعمون ازدواجی است که در یه جامعه مانند ایران مثل خیلی جا، شاید هم جای همه جا، به هر حال ماجرای سن شما و تولید مثل مسئله ماست. به همین جهت است که حالا شما اگر میفرمایید که من، به من نگید من یک ازدواج خوب میخوام، اونو همه میخوان، شما یا اگر در یه شرایطی قرار بگیرید که نخواهید یا نتونید بچه دار بشید باش راحتید، یا واقعا این موضوع اذیتتون میکنه؟
اذیت هم میکنه آقای دکتر، خیلی اذیت هم میکنه، اما اینو بگم که مردون، چون من خودم رستم پزشکی هستش، اینو میدونم که تا وقتی که خانمی منوپوز بشه میتونه بچه دار شه، یعنی من واقعا خطره خواستی از نظر بچه دار نشدن بیولوژیک حس نمی کنم. من مشکلم بیشتر اینه که اون مرد اینجا از زمانی که من اومدم، من یا کلاس هستم یا تو کتابخونه درس می خونم روز مثلا 10 ساعت. خیلی واقعا تماسی با مرد مناسبی، البته اینم بگم آقای دویتو، من یه مقداری مهارت‌های زنانم کمه. از اولم دختری هستم که سرم تو درس بود خیلی زیاد و بی‌عرضه بودم از این نظرات.
حالا اون مطمئن نیستم، البته من چون یه مطلبی رو خط رادیو گفتید ناچارم یه توضیح بدم. ببینید عزیز، دوران بارداری بر اساس مطالعات که میشه 25 تا 30، بعد حالا تا 35 و بعدش هم حتما شما صاحب فرزند میتونید شید، ولی بهترین فرزند شما رو موجب نمیشه، خودتون در معرض یه مقدار خطرا و آسیبا فرض کنید از جمله بیماری های مثل قند و اینا قرار میگیرید. یعنی به اون دلیله که توصیه 25 تا 30. حالا تا 35 میخوام بگم، نه اون به این فرض این که من تا با وارد مرحله یائسگی نشم میتونم صاحب فرزند بشم، بله، ولی وقتی به آمارا و اطلاعات مربوط به اونو بحثای ژنتیک میرسیم تکلیف کار تا حدودی روشن، ولی اون الان بحث من نیست. حالا ببینید عزیز، شما که میخواهید ازدواج کنید دوتا کار رو باید بکنید. یکی باید برید تو مراکزی که احتمال ارتباط و ازدواج بیشتره، که اون عرض کردم ایران بهتر از امریکاست، و تازه باید وقت برای این کار بذارید، نه اینکه صبح تا غروب سرتون تو کتاب باشه همون گونه که بوده.
مشکل همینه.
و خب اونا نه، حالا عرض میکنم. دوم اینکه فرض و قرار بر این است که یه مقدار سطح انتظار و توقع خودتون رو به واقعیت موجود نزدیک کنید و بعد تصمیم بگیرید. حالا اینکه به من میفرمایید من الان مشغول درس هستم رو میفهمم، ولی شما یه فرصت کوتاهی برای ازدواج دارید و بچه دار شدن، اونو به بهانه به تأخیر نندازید. درس میتونه یکی دو سالی عقب بیفته چیزی نشه. یعنی من اگر جای شما بودم، حالا که میخوام ازدواج کنم یک سال میذاشتم برای ازدواج، و این شامل حال رفت و آمدم به ایران میشد یا حتی اینجا در مراکز اصلی که ایرانی نشینه، که البته خیلی هم نیست، مثل فرض کنید لس آنجلس یا اگر آدم بره تورنتو، چون اونجا بیشترینن. ولی معمولا تیپی که در این مراکز ایرانی هستن به نوعی با شرایط شما خیلی سازگاری ندارن. حالا یه سوال ازتون میکنم، این که شما با کسی ازدواج کنین که قبلا ازدواج کرده و جدا شده، یا ازدواج کرده و بچه داشته باشه، چند رازه براتون پذیرشش و قبولش سخت و مشکله؟
ببینید مثلا آنلاین گاهی وقتا من یه نگاهی میکنم به آقایون ایرانی موجود، میبینم اونایی که ببخشید در چیز جواب شما دارم از میکنم، نه اینکه نامربوط باشه، ربط داره صحبت، میبینم اونایی که شرایط تحصیلی کلا، من حس میکنم این از نظر فرهنگی به من نزدیکترم، مثلا تحصیلات مستر به بالا دارن، چون من نمیخوام مثلا با آدم دیپلومه ازدواج کنم، یا شرایط مالی رو من خیلی راحت تخفیف میدم، اما شرایط فرهنگی رو نه. بعد میبینم مثلا یه پسری 40 ساله ازدواج نکرده با تحصیلات خوب و قیافه خوب، ناخودآگاه یه مقداری شک میکنم به این آدم، میگم که نکنه این مشکله داره، این چرا این که مثلا من دختری نیست که سن بدی جا به جا شده باشه. در حال آقای دکتر، ایران پزشکی قبول شدن کار سختیه، خیلی وقت میبره، بعد 7 سال که برای من شد 8 سال به شدت ما درس داریم، بعد 2.5 سال منو تحت فرستادن یه استان محروم، منطقه 3-4 بود، مثلا آب لوله کشی نداشت. من دلیلی دارم که چرا ازدواج نکردم، سن بعدی اومدم خارج از کشور بدون اینکه من حتی یک آدم توی امریکا داشته باشم، هیچ کسی، من مثلا بزرگتری کسی نداشتم، چند تا دوست که هر کدومم یه جا بودن. من دلایلی دارم، اگه یکی به من بگه تو چرا ازدواج نکردی میتونم بگم، ولی اون آقا که مثلا از 20 سالگی اینجا بوده یا کسایی که شرایطی دارن که میتونستن ازدواج کنن ولی نکردن. من یکم از این آدم ها میترسم و واقعا
نه آخه ببینید نه 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 ببینید حالا اشکال کار استدلال شما چیه؟ حرف شما در مورد خودتون تا حدودی اولا درسته، چون آدم میتونه همچنان درس بخونه کارهای دیگه هم بکنه به کنار. دوم 32 سالگی وقت یه دفعه مهاجرت کمی بی حساب آدمی که میخواد ازدواج بکنه نیست. اما ببینید عزیز، شما با مردانی روبرو میشید و یا با زنانی روبرو میشید که اتفاقا اونا هم برای ازدواج نکردنشون دلایل موجهی مانند شما دارن، یعنی تنها مورد شما نیست. یعنی من هنوز میتونم بگم بله، چون مثال زدید با یه مرد 40 ساله شما میتونید آشنا بشید که عیب و ایراد خاصی نداشته باشه ولی همچنان ازدواج نکرده، بنابراین میتونه مورد نظر را بگه. برای کسی به شما نگفته که بر اساس یه آدمی روی کاغذ و یا اطلاعاتی که دارید ازدواج کنید، به شما گفتن که اون آدم رو چک کنید، آگاهی های لازم رو در خصوص او پیدا کنید، ببینید به دردتون میخوره یا نه. ولی اون گونه که خدمتتون عرض کردم، شما ناچار باید با توجه به واقعیتی که ناشی از شرایط خاص زندگیتون بوده، یعنی شما این میلی که همکنون دارید و اشتیاقی که برای ازدواج در شما هست، باید در بین 25 تا 28 سالگیتون به صورت جدی وارد زندگیتون میشد. به من میگید ماجرای تمام کردن دانشگاه و طرح و اینا بوده، کاملا میفهمم، ولی همچنان در اونجا هم باید مورد نظر تو می بوده. تازه بعد از اینکه طرح
تمام شده، آقای دکتر من غفلت کردم تا باورتون نمیشه، تا 34 سالگی من حس میکردم سپر موقع از تونستم موقعیتم رو یه مقدار تثبیت کنم، بعد حالا میرم بدن ازدواج میکنم. تا یه مقداری که تقاضاها کم شد، یا خانواده به من گفتن، یا یه بار با یکی از اقوامم با دختر خالم یه ناراحتی اتم داشتیم، به من گفت ترشیده. بعد از اون موقع من یه خوده گفتم نکنه ازدواج من داره دیر میشه، و اتفاقا تمرکزم و برای درسم کم شد. از اون موقع شاید یک ساله که من این فشار رو حس میکنم. قبلش من قفلت میتونم اسمشو بذارم و کسی هم حالا خوشبختانه یا نه تحت فشارم نداشته بود. اجازه من کلن از خانواده هم که استقلال داریم هر کدوممون، کسی مجبور نمیکنه به کاری. بعد
نه ببینید عزیز، شما بعد جوری تنها بودید. بذارید من به شما ببینید عزیز، ببینید شما حرفاتون یه درصدش با تعریف خودتون درسته ولی دقیق نیست. مثال، خانواده شما خانواده مستقلی نبودن عزیز، خانواده شما این خود شما خانواده جدایی بودن. من اگر رفتم توی خونه درم و بستم ادای استقلال نمی کنم. ماجرای ایزولیشن، ماجرای سپریشن، ماجرای ایندیپندنسی نیست، ماجرای انزوا، ماجرای جدایی، ماجرای آزادی و استقلال نیست. بعدم ببینید عزیز، شما حرفتون درست، 8 سال دانشکده پزشکی بوده، 2 سال 3 سال تر بوده میشه 11 سال، 11 رو که به اضافه 18 بکنید میشه 29 سی. شما 5 سال مثل از اون ایام گذشته. بعدم شما
آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون، من 20 سالگی دانشگاه رفتم، نه 10 سالگی، و بینشم 2 سال برای تخصص درس خوندم و تخصصم من قبول شدم اتفاقا، ولی
عزیز
رشته ای که میخواستم نبود.
خانم دکتر عزیز من شما ببینید، این مغز دیپارتمنت شده شما موضوع منه. شما دارید، اولا بسیاری از این، بنده خودم دانشجو بودم، بچه هم دارید، بسیاری از این دانشجوان در دوره دانشگاهی پزشکی عشقشون و ازدواجشون هم پیدا میکنن. شما یه جمله خودتون گفتید با خودتون خلاص کردید، سرم تو کتاب بوده، بسیار اونجا اشتباه بوده، سرم تو کتاب بوده یعنی چی؟ سرتون باید سر و گوشتون باید میجنبیده دور بر خودتون نگاه میکردید.
آقای دکتر حقیقت خدمتتون بگم، واقعا کسی دل منو نمیبرد.
خب معلومه. نه من اخه عزیز، من دقیقا صبر کنی، شما لطف کردید تلفن کردید، من نظر غلطم رو باید به شما بدم. نظر غلط من این است.
خیلی به شما ارادت.
نه سب کنید. نه من اصلا من نمیخوام شما این کارو بکنید. من میخوام نظر غلطم رو بگم. من متاسفانه ته وسط خطای حرفای شما عدم تمایل شما رو به ازدواج میبینم، مگر نوع ایدار. من اونو نگرانم میکنه. و بعدم عزیز دل، شما از 18 سالگی تا الان 17 سال یا بازی در آوردید یا چشم و گوش خودتون رو بستید یا چشمتون رو بستید یا سرتون انداختید تو کتاب. و بعدم توانایی های هوشی و عقلی شما رو میبینم و بعد به این نتیجه میرسم که یه آدمی است تحصیل کرده، پزشک، باهوش، با یه توانایی های مثلا توانایی های ذهنیتون بیش از حدی است که معمولا آدم ها دارن، ولی بعدن چرا موضوع ازدواج جدی نگرفتید؟ حتی شما بیاید الان یه نفر رو بفرستید رو خط به دروغ به من بگه من 32 سالمه، پزشکم، ایرانم، من لاتاری بردم میخوام بیام امریکا، میگم بی خود میکنم.
بقید بهتر من عقلم نرسید به شما زنگ.
نه عرضم یه چیز دیگه است. یعنی میخوام بگم ببین عزیز، تمام مسئله زندگی وقتی کتاب می نویسن میگن first thing first، یعنی چیزی که اول رو باید گذاشت اول. روزی ما از پا در بیایم که اول رو بذاریم دوم. بارها من عرض کردم مطالعه شد درباره آدمای بسیار موفق در امریکا و آدمای هوملسی که به نه به دلایل حوادث، به دلایل واقعا انتخابای خودشون هوملس شدن. متوجه شدن اینا 50 تا چیزی که ازشون خواستن براشون مهم بوده رو بنویسن، 45 تا شین هم بود. فقط این تفاوت داشت که اون آدمای موفق فرض کنید درسشون یا کارشون یا ورزششون یا رابطهشون یا سلامتیشون جز دهتای اول بود، این آدما درس و کار و ایناشون مثلا 37 بود، 42 بود، 43 بود. ولی چون در روز هیچ کس بیشتر از 20 کار اولش انجام نمیداد، این آدم 20 سال کتاب خونده، اون آدم 20 سال یه صفحه کتاب نخونده، این آدم 20 سال کار کرده، اون آدم تو 20 سال یک سال کار نکرد. ولی وقتی میشینن با هم حرف میزنن هر دوتا این همه، درس خوبه؟ بله. ورزش خوبه؟ حتما. مطالعه خوبه؟ بله. انسان باید کار داشت باشه؟ حتما. روابطش باید درست باشه؟ بله. هیچ اختلاف نظری با هم نداره. موضوع پرایوریتی و اولویته، جدول ترجیحاته. بنابراین عرض من به شما اینه که جدول ترجیح شما باید الان ازدواج باشه، نه هیچ چیز دیگه.
آدتو وقتی شما به من گفتین این یک سال بذار برای ازدواج، فکرم خوب من درسته که خوندم و یادم میره. یعنی راستش رو بخواین اولین چیزی که تو ذهن من اومد این بود که درسام یادم میره.
نه سب کنید ببینید، همینی که میخواد شوهر نکنید بارم خلاص کنید. من کی گفتم 24 ساعت بذارید؟ شما روزی لطف بفرمایید 8 ساعت درس بخونید، 8 ساعت هم شوهرگردی کنید، 8 ساعت هم بخوابید. هنوز پس وقت
هست. البته من چون یه درجاتی افسردگی دارم به تشخیص خودم، البته مطمئن شما بهتر میدونی، من واقعا فعالیت 16 ساعت در روز ندارم. من حدود 10 ساعت در روز.
بنابراین لطفا 5 ساعت درس بخونید، 5 ساعت دنبال شوهر بگردید.
چشم. بعد آقای دکتر دیگه میخوام بگردم این آقایونی که خارج از چون ایران، شما شاید شدت مشکل فرهنگی مردم رو نمیدونید. ببینید بارها شده من خب ظاهرم حال به نظر خودم، حالا چی میگن سوسکم میگه بچه من خوشگله، من به نظر خودم ظاهرم خوبه، یعنی اخلاقم خوبه، ولی یعنی عیبه که بذارم روم ندارم، ولی به خاطر مثلا سن.
عزیز روی خط باشید، روی خط باشید. آخه قربونت سن که یه دفعه اتفاق نیفتاد، شما رو که دفعه 35 ساله متولد نکردم.
مشکل الانمه.
نه آخه مشکل همیشه بوده، مشکل همیشه بوده عزیز. مشکل شما از 18 سالگی تا 35 سالگی 17 سال آدمی که برش ازدواج و بچه مهمه، باید یه جزی از زندگیش، نمیگم جز اصلیش، ولی جز مهم بعد از درسش اون میبوده. شما اونو گوشی که بیار اونو ولش کنیم، بذار ببینیم الان چی میشه کرد، بذار پیام ها رو بشنیم ببینیم امشب ما میتونیم برای شما شوهر خوبی پیدا کنیم یا روی خط باشه.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. مطمئنم شرگانش بعد ماما باشه.
وکیل تصادفات بیشمار است و الان که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 01977272 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف، هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی‌نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دیزا من گوشم باشم.
ببینید الان مهناز خانم که توی رادیو کار میکنن آمدن گفتن یا آقای تلفن کردن، همین گونه از شما بسیار خوششون اومده، توی ایالت کالیفرنیا هستن، دلشون میخواد حتما با شما صحبت کنه. اینی که لطف کنید بعد از اینجا تلفن دفتر رادیو رو بگیرید، ازشون شما تلفن رو بگیرید، هر کار لطف کنید بکنید.
مشکل
حل شد، ولی اون بیچاره در چاه افتاد. یعنی حالا من باید مشکل ایشون رو حل کنم؟ نه ببینید عزیز، من فقط میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، چون بقیه دارن میشنون. نمیتونید شما این سیستم همه یا هیچی یا داشته باشه. حتی اون زمینه افسردگیتون هم از همینجا، چون ذهنیت رو دارید که من فعلا دارم درس میخونم، مثلا چی فعلا دارم درس میخونم، من فعلا باید همه کار بکنم. من تا بارها عرض کردم که بچه های من شنبه و یک شنبه حق نداشتن درس بخونن. کتاب میتونستن، درس نه، بلکه ما مالن چه زندگی کنن با بچه ها. معلم مدرسه پسر دوم هم دو سه دفعه صحبت بود که برای چی اینقدر به اینا هومورک و تکلیف مدرسه میدین؟ صبح میدیم دست شما، سه برزار ولشون کنه دیگه، مالن زندگی کنن. ولی شما تا باید چه نگرد. حالا برحال اون چیزی که به نظر من مطرحه، یک کمی موضوع رو با جدی بگیرید. حالا البته این آقا برحال حتما از شما خوششون اومده، برحال میتونن عرض کنم آدم خوش سلیقه باشن، فهمیدن شما دکتر که هستید، عرض کنم که خوشگلم که هستید، خوش تیپ و خوش اندامم که هستید، خوشبختانه استدلال و عقل و منطق و ایناتون هم کار میکنه، بنابراین تومه فوق العاده، لقمه فوق العاده خوبی هستید. نتیجتاً
بود بزرگ خیلی به من اعتماد به نفس دادین.
نه نه واقعیتشه شما بی خودی حرفای زدید، خب معلومه همینا هستید. اصلا گرفتاری من با شما نگاهتون عزیز، نظرتونه، ولی خودتون نیست، ولی که خودتون خوبید. برخورد و برداشتتون خیلی واقع بینانه نیست و به همین جهت است که ببینید چه میکنید. حتما لطف کنید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید من در زندگی زناشوی 12 ساعته یکی دوبار بشنویدش. من سر اون سیدی
من دارم، من بارها اونو گوش دادم. خیلی وقتا کارهای شخصیمو که میکنم اینو میذارم مجددا گوش میدم. من فعال دو یه مقداری به خاطر خودتون قوانین امیگریشن و گرین کارت رو میدونید، من 6 ماه در سال باید حتما اینجا برسم الان تا زمانی که گرین کارت هستم. بعد آدیتور این رو ساعت به قول شما بهانه کردم و یه مانع درونی من دارم، همش میگوزم من اینجا خوب نباید به کسی وابسته بشم، چون یه وقت میرم توی ایرانم میگم اونجا مشکل فرهنگی وجود داره و مثل که من قبلا واقعا نمیدونستم، من سنای پایین تر
بودم. آخه عزیز من، آخه خانم دکتر قربونت نکن اینقدر سابوتاش، شما اصلا مرکز برهمزنی و انفجاراتی. شما اومدی در امریکا از یک کسی خوشتون آمد، اگر خوشتون آمد ایشون از شما خوب و خوب بود، یا اینجا میمونی یا با ایشون میری، یا اینجا درستون رو بعدا ادامه میدید، کار خودتون رو میکنید. آخه عزیز شما چرا همه چیز رو تبدیل میکنید به اینکه اول من باید از نظر درس و شغل و کار ستل بشم، بعدم مراحل خوب رو طی کنم، بعد برم دنبال شوهر؟ ما همچی چیزی نداریم عزیز. از اولم دید که من حرف این بود شما در دانشکده پزشکی باید به فکر ازدواج میبودید، چه سه بعدش اون وقتی شیراز بود. نه جوابمو نده الان.
آخه شما من ساعت صبح براتون میذارم. آره واقعا کسی که خوشم بیاد نیست. اونجا پسرایی هستن که فوق العاده درس خونن، یه مقدار تکبودی هم ظاهرای قشنگی بعضیاشون ندارن. اگه شما رو من بگین که تو سختگیری، 100% من هر شما رو قبول میکنم. این سختگیری هم
قسمت عزیز من، شما بدجوری حق بازی. یه لغت میگید من آره، میگید یه سختگیرم که همه دست از سرتون بردارم، بی خود سختگیری. عجیبه ها. ببینید عزیز اشکال کار همینه، شما به چه مناسبت سخت میگیرید؟ شما باید مثل بقیه نصب کنید، مثل بقیه زندگی کنید. یه آدمی نسبتاً خوب، نسبتاً مناسب، نسبتاً قابل اعتماد پیدا میکنید، آشه ازدواج کنید. شد نشد. حالا شما سخت بگیرید که ما کارمون تمومه.
اختیار دارید. بله آدیتور، من قبل از صحبت با شما فهمیدم، الان برای من کنفرم شد که 100% یه مانع درونی هست.
شما سابوتاژ میکنی عزیزم. شما ببین عزیز، میدونی شما تمام مدت چی میگید؟ حرفتون این است که من حتما امشب میام تو رو میبینم، ولی ای خورشید تو آسمون نباشه ها بهم نمیچسبه. خب معلومه شب که خورشید تو آسمون نیست، خب پس قرار به هم خورد. من کاملا اخلال شما رو تو این کار میدم، از یه جایی هم میاد، متاسفانه وقت ندارم، اگر یه موقع دیگه اومدید میشه فهمید چرا اصرار داشتم. به نظر من شما به صورت ناآگاه و پنهان یه گرایشی برای ازدواج نکردن و بچه دار نشدن دارید. آیا
نه برای بچه نیست، ولی بله من خواهرم توی ازدواجش خیلی اذیت شد و منم سنم پایین بود اون موقع و شاید شاید من کلن اینطوری من هستم که فرهنگ سنتی رو پس میزنم، یعنی حس این که بخون دختر رو باید ازدواج کنم دوست میشم که دوست بایستم، این هستش این من
عزیزم دخترا عزیز من ببینید من بشوید. نه آخه خانم دکتر خانم دکتر حرفاتون درست نیست، این که دخترا باید ازدواج کنن حتما پس بزنید، ولی با آزادی و علاقه و اشتیاق خودتون برید دنبال ازدواج. چرا مسئله با هم مخلوط میکنی؟ چون دخترا با... نه آخه عزیز من استدلال شما چیه؟ میگه چون یه در فرهنگ
مال دوران قفلته اینطور بعد الان من دوست دارم
سه دفعه شما سه دفعه یه لغتی به کار بردید که من اگر تعریفش اون چیزیست که من میفهمم من سر لغت قسمت یعنی چی؟
قفلت
ها قفلت
بعد
خب آخه پس شما هم قفلتی میکنین هم سختگیری میکنین، خب از اول بگیر ما زن شوهر نمیخوایم منو خلاص کنیم، من به این آقام بگم بره دنبال کارش.
قسمت کردم ولی الان خدمتون گفتم بعد از یه چیزایی که خب به هم گفتن یا خودم حس کردم احساس کردم برنامه های زندگی من باعث شده من الان توی خطر همیشه تنها موندن قرار بگیرم، قبلا خطرش نمی کردم و الان میخوام تغییر رویه بدم ولی شروعش یکم برام سخته. خدمتون گفتم مثلا اینجا آقایونی رو میبینم آنلاین ولی میترسم از این که مثلا پیامی برام میدن، میترسم از این که ارتباطی باشون شروع کنم، میگم آخه این که مشکلات منو نداشته چطور 40 سالش ازدواج نکرده، میترسم میگم نکنه مثلا مشکلات جنسی یا انحرافاتی داشته باشه یا مشکلات شدید روانی، حالا کمشو کم و بیش همه دارم ولی شدید اختلال شخصیتی، میترسم از این
که آیا این درسته شما یه همچی احکامی رو صادر کنید بدون این که
شما به نظرتون آقایونی که سن مثلا حدودی 40 دارن و اینجا هستن خب تو این جامعه اینوالو بودن مثل من نبوده وضعیتشون ولی ازدواج نکردن اینا نرمالن، من میتونم به اینا البته کیس بای کیسه 100% ولی کلن اکثریتشون امکان داره که آدم های نرمالی باشن، من میگم من میترسم از این آدم ها.
عزیزم من اصلا نفهم شما چی میگید، عزیزم یه دقیقه صبر کن، اصلا از 100 تا آدم 40 ساله که حرف قرطی 99 تاش به درد نمیخوره، یکیش به درد میخوره، به علاوه ممکنه من بگید که چه ترس یعنی چی، یعنی چه آسیبی به شما میذارن آشنایی با اینا؟
زمانو میگیره آقایده
این ترس داره، یک دو شما که با همین بازی تمام زمان ها رو خراب کردی، نه 100% مطمئنم شما نمیخواید ازدواج کنی. ببین عزیز چرا میگم چرا ازدواج شد، اخوان اینم شد حرف که من برگردم بگم از اول بیام یه حکمی صادر کنم که مردان 40 ساله که من تا مردان 40 ساله که ازدواج نکرده حتی یه اشکال نه عزیز دل، شما اصلا حرف من نشنیدید، آدم ها به 5 تا 10 تا دلیل دیگه این دلیل درس خوندن شما میتونن ازدواجشون به تأخیر افتاده باشه، یک دو ماجرای ازدواج ماجرای دو تا انسانیست که ناقصن و کنار هم قرار میگیرن و یک به اضافه یک خودشون رو به بیشتر از دو تبدیل میکنن و همین کافیست، نه قرار یه موجودات عجیب و غریبی باشن نه قرار کارهای عجیب و غریبی بکنن. به علاوه برفرض شما که فعلا میخواید برید آشنا بشید، شما در آشنایی رو بستید، بعد از آشنایی تازه علاقمند شدید ادامه میدید، نشد میرید دنبال کارتون، بعد مثلا ازدواج کردید به این نتیجه رسیدید که بعد از مدتی ازدواج غلطه جدا میشید. چرا من یه موضوعی رو که یک مرحله و محدوده مشخصی داره و با گذشت زمانم میشه مسائلش مثل یه رانندگی حل کرد، من تبدیلش کنم به یه مواد، مثل اینکه من برگردم میگم من اینجا میخوام برم سندیگو 10,000 بار باید به چپ و راست بپیچم، 300 بار باید سرعتم رو کم و زیاد کنم، مثلا نمیتونم. خب عزیز من هر جا که رفتم الان باید سرعت رو کم کنم، کم میکنم، حالا باید برم به راست میرم به راست، حالا باید برم به چپ میرم به چپ. شما استدلال تو میدونی چیه؟ من به شما میگم خانم دکتر بیا برو شب از اینجا شب را بیفت و فقط هم شبا از اینجا برو نیویورک. حرف اینه که خورشید نیست. حرف من به شما اینه که عزیز، همینقدر که یه چراغی جلوه توه که 20 به 30 متر جلوه شما رو روشن میکنه، برای 100% سلامتی و آرامش از لس آنجلس به نیویورک رفتن کافیست. فقط کافیست 30 متر جلوه من روشن باشه. من قرار نیست تمام راه از اینجا لس آنجلس تا نیویورک روشن باشه. شما حرفتون تو ازدواج اینه که من میخوام همه راه از لس آنجلس تا نیویورک روشن باشه تا ازدواج کنم. به همین جهت است که یه استدلال میپرونید وسط، یه حرفی که کمی کمی درسته ولی در چارچوب علمی و احتمالات غلطه. مردان 40 ساله‌ای که در امریکا بودن پس حتما باید یه ایبو ایرادی داشته باشن. عرضم این است که یک حرف نه 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 عرضم این است که یک حرفتون غلطه، دو خب بری جلو هر وقت ایبو ایراد داره ولش.
بله
میدونید
قصد
من
این بود، این دو سه سال باقی مانده رو یه وقت نکنم صرف آدمایی بکنم که بعد مثلا به شما
خانم دکتر
اینا از اول معلوم بوده که نباید.
خانم دکتر عزیز من، شما عزیز خیلی شما حرفای عجیب و غریبی میزنید که دوستانتون الان تو حرفای پرت و پلاهای عرض کنم که مسائل ذهنی میزنن. من یه دنیای علمی دارم که فیزیکه و شیمیه و بیولوژی، با این زندگی میکنم. به من بگید محدود ناقص بزقات اشتباه قبول، من علم دومی ندارم. شما من بگید من میخوام شوهر کنم، سنتونم 35، به شما میگن باید با کسی ازدواج کنی که حدود 35 ساله باشه. شما میگید این آدما معمولا اشکال دارن، میگم نظرتون غلطه. میگم برفرض که نظرتون درست باشه بحث درصدیه، بعد وقتی درست باشه شما خوبش رو انتخاب کنید بچه انتخاب کنید.